بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. تمام قوانین پروردگار واجبات، حلالها، حرامها، مسائل بسیار با ارزش اخلاقی بر اساس محبت پروردگار به بندگانش اعلام شده. چه با زبان کتاب‌های آسمانی و چه با زبان انبیاء او، چه با زبان ائمه طاهرین علیهم السلام. رعایت مسائلی که اعلام شده زندگی هر انسانی رو تبدیل میکنه به یه زندگی پاک، مفید، سودمند، دور از دسترس شیاطین، فساد، گناه و معصیت. چون اراده وجود مقدس او تعلق گرفته که بعد از این دنیا انسان زندگی دیگری داشته باشه به نام زندگی آخرتی، چنین زندگی پاکی در دنیا معمار زندگی پاک، جاوید و با نعمت ابدی آخرت رو می سازه. این مسئله رو وجود مبارک رسول خدا بر اساس یک روایت بسیار کوتاه که حدود نصف خط بیشتر نیست اعلام کرده. از دنیا مزرعت الاخره، اینجا محل کشته و بهترین بذری که آدم میتونه در این محل کشت بکاره ایمان، عمل صالح، اخلاق حسانه است. این مجموعه محصولش در قیامت به فرموده قرآن مجید رضوانه و یه محصولش هم جناته. هر کسی محصول بهتر، سالمتر، بی‌آفت‌تر داشته باشه، مقام بالاتری، مرتبه بهتری، منزلت با ارزشتری در قیامت خواهد داشت. تقسیم بهشت به 8 مرتبه به خاطر همین اختلاف کشت هاست. انبیاء خدا هم در این دنیا کاشتن، ائمه طاهرین هم کاشتن، مردم دیگر هم کاشتن، کشته خودشون تبدیل به اون 8 بهشت شده و ناپاکها هم کشته هاشون با هم دیگه فرق میکنه، تفاوت داره. به همین خاطر جهنم 7 درجه است. اینطور نیستش که تمام گناهکاران در دوزخ یه نوع عذاب داشته باشن. طبق آیات قرآن و روایات و دعاها عذابها مختلف گوناگونه. آتش طبقه 7 دوزخ اصلا طبقه 6 رو آزار نمیده، به اونها نمیرسه، گرچه شعله های آتشش کوبنده باشه و قد شعله ها چند هزار کیلومتر باشه، ولی کاری به اونایی که در طبقه 6 معذبن نداره. اختلاف درجات بهشت و درکات جهنم بر مبنای اختلاف کشت مردمه، بر مبنای اختلاف بذریه که مردم کاشتن. به کسی گناهش 2 تا 3 تا 4 تا گناه کبیره بوده، بنام نداشته توبه بکنه، ادامه داده تا لحظه مرگش. البته اگر توبه میکرد و توبهش هم توبه واقعی بود، قطعا اون آتشی که فراهم شده بود از گناهانش خاموش می شد. اما یه عده بنابرای فرموده قرآن مجید به ما کانو یعملون هستن. شما نمونه این جمله رو در قرآن زیاد می بینید که برادرانی که به ادبیات عرب واردن میدونن فعل مضارع، یعنی فعلی که دلالت بر آینده داره، اگر با فعل ماضی ترکیب بشه، مثل همین به ما کانو یعملون، کانو فعل ماضیه، یعنی دلالت بر گذشته داره، یعملون فعل مضارع دلالت بر آینده داره، مخلوط شدن این دو تا فعل معنی جمله رو تبدیل میکنه به ماضی استمراری، یعنی از اول تکلیفش وارد گناه شد و نخواست رابطه‌شو با گناه ببره، خودش نخواست. حالا شما اگه بفرمید که به گوشش نخوب، این حرف قابل قبول نیست در قیامت. همه صداها که صدای خدا و صدای انبیا و صدای ائمه و صدای عالمان ربانی نیست، ما صدای دیگه هم داریم که این صدا مربوط به درون خودمونه، صدای عقل، صدای فطرت. یعنی اون کسی که فرض بکنید حرام به گوشش نخورده که این کار حرام، اما وقتی داره مال مردمو میدوزه، وقتی داره جیب مردمو میزنه، وقتی داره حق مردمو میبره، واقعا درک نمیکنه که کار زشتی داره میکنه؟ درک میکنه، چون اگه همین کارو یکی دیگه سر خودش بیاره، میسته در مقابلش، داد میزنه، چون و چرا میکنه، برای چی مال منو میبری، برای چی دست تو جیب من میکنی، برای چی حق منو داری غارت میکنی؟ این صدای عقل، این صدای فطرت، یا به قول خارجی ها این ندای وجدان. اونی که در جنگل ها داره زندگی میکنه، وقتی داره یه کار زشتی میکنه حس نمیکنه زشته؟ قطعا حس میکنه. همون حس، همون صدای عقلی که داره میگه کار بدی میکنه، همون صدای فطرت که داره میگه کار بدی میکنی، بر او حجته و روز قیامت محکوم. چون گاهی جوان ها میان میگن که آقا میلیاردها نفر صدای دین به گوششون نخورد، صدای انبیا به گوششون نخورد، یا عالم دینی نرفته اونجا. خب همه صدا که منحصر به صدای پروردگار، پروردگار برای عقلم صدا گذاشته، برای فطرتم صدا گذاشته، به قول خودشون برای وجدان هم صدا گذاشته. کیه که کلیات زشتی ها رو درک نکنه؟ حیوانات هم زشتی ها رو درک میکنه. ما چقدر گیاه زهری توی تپه ها، کوه ها و چراگاه ها داریم، چقدر گیاهان سمی کشنده. اگر بنا بود گله های گوسفند و گاو و شتر و بز گیاهان ضرردار رو تشخیص ندن، خب دائما این گله ها کشته می دادن. ولی میلیون ها سال چوپونا گله ها رو میبرن، بر میگردونن، یه دونه شونم تو خوردن نمیمیره، چون گیاهان سمی رو نمیخورن به هیچ وجه. یه آقایی بود اصفهان، 50 سال پیش من یه سفر رفتم اصفهان، 13-14 سالم بود، با 2-3 تا از دوستان مدرسه‌م برای دیدن مساجد و مراکز اسلامی. این آقایی که در اصفهان بود یه منبری مشهوری بود، ماشین سواری هم اون وقت کم بود، با اولاد این طرف اون طرف میرفت، که البته الان که من میرم اصفهان تربیت شده هاش میان پا منبرم. آدم صاحب نفسی بود، سید بود و درس خونده بود، ولی خیلی آدم بزلگو و لطیفگو و خوشمزهی بود. اون زمان که عده‌ای عرق می‌خوردن، مخصوصا اونایی که پست و مقام داشتن، اون زمان در یه مجلس ختمی بالای منبر جمعیت رو که نگاه میکنه میبینه بیشتر این جمعیت کرواتی هنو اهل دین نیستن، میشناخ، یعنی انقدر قدرت تشخیص داشت که اشتباه نمیکرد جمعیت رو، میدونست که تو این جلسه خیلی ها هستن عرق میخورن، قمار میکنن، بی نمازن، بی روزن، طرفدار شاهن. 10 دقیقه میره منبر، 10 دقیقه منبرش هم این بود. الان از دنیا رفته، من بعضی از نواراشو دوستان برام گذاشتن گوش دادم. 10 دقیقه منبر و مجلسم خیلی معظم بود، تو مدرسه چارباغ یه ختم بود، یه کنجگونده دولتی مرده بود، دعوت هم نداشت بره منبر، ولی اومد اولاغ شدم در بست و وارد شد و قاری داشت قرآن میخون رب بره منبر، نمیتونستن هم کاریش بکنن که تفسیدن آب رو ریزیش. گفت من منبرم خیلی طول نمیکشه، من 2 شبانه روز در مغازه هر علافی رفتم برای خرم جو بخرم، میگم زمستون جو تموم شده باید صبر کنی تا جو در بیاد و درو بشه و بیاریم و بیا بخرم. 2 شبانه روز جو پیدا نمیشه، خرم از گرسنگی داشت میمرد. یکی همسایه هامون گفتش که حزبیل ارمنی تو جلفا این تو انبارش جو داره، برو برای خرت از اون جو بگیر. گفت رفتم پیش حزبیل، اونم من میشناخ. گفت حاج آقا چه عجب. گفتم راستش 2 روز من برای خرم جو پیدا نکردم. گفتن تو داری؟ گفتم من داشتم، همه رو پختم تبدیل به آب جو کردم، یه سطل بهت میدم حالا فعلا اینم پر ویتامینه، بده به خرت بخوره تا جو پیدا کنم. گفتم یه سطل پر آب جو اووردم خونه، گذاشتم جلو خرم، تا سرشو اووردم سطل سرشو بالا کرد، از پوزشو به این آب جو نمارید، مال اون زمانا 50 سال پیش. گفت نشستم روبرو خرم، گفتم چرا میخوری؟ غذای استانداره، غذای فرمونداره، این قضای فلان سرهنگ و سرتیبه، چرا بی احترامی میکنه؟ حیوانات هم اونچه مضر خدا دانش شناختش رو بهشون داده، نمیخورم وقتی حیوانات شعور درک ضرر رو دارن، اونایی که دین بهشون نرسیده تو اروپا و آمریکا اگه نرسیده باشه، الان که انقدر ماهواره‌های مذهبی و سایت‌های اسلامی فراونه که صدای خدا رو تو زمین پر کرده، حالا بگون نرسیده بهش، یعنی اینایی که نرسیده تمامشون هم درس خوندن اروپا و آمریکا بی سواد کم داره، یعنی این با سواد ها، این دانشگاه دیده ها، این دبیرستان دیده ها ضرر رو به اندازه یه خر تشخیص نمیدن. پس داستان عقل چی؟ داستان فطرت چی میشه؟ داستان وجدان چی میشه؟ یعنی اونی که تو دانشگاه در آمریکا که درسم داره میخونه، بلند میشه سر کلاس و از کیفش یه دونه تیربار در میاره، سر کلاس میگیره استادو میکشه، 16 تا جوون رو هم میکشه، این نمیفهمه که گرفتن حیات 16 نفر که ظرفی از آرزوها و آمالن کار بدیه، نمیفهمه. یعنی زناکار اروپایی نمیفهمه تجاوز به ناموس دیگران بده. به همون مقداری که عقلش داد میزنه که کار بدیه، کار زشتی، حجت داره. گاهی هم جوان ها میگن یعنی خدا همه اینا رو میبره جهنم؟ مگه جهنم بردن گناهکار برای خدا سخته، سنگینه، زور داره؟ و بله، پروردگار از زمان آدم اعلام کرده بهش مال اهل تقواست، دوزخ هم مال اونایی که تو هر کاری جفتک میندازن. چه سختی داره بر پروردگار؟ حجت خدا در حد نبوت انبیا و امامت امامان و بعد از اینا در حد عقل و فطرت بر عباد خدا تمامه. بل صدای اسلام بهشون نرسیده باشه، صدای عقل که بهشون رسیده. این روایت چقدر پر قیمت. اصل روایاتی که ما داریم هیچ مکتبی نداره، نه مکتبهای غربی، نه مکتبهای شرقی، نه مکتبهای اهل تسنن. چرا اهل تسنن ندارن؟ چون اونا رهبرانی مثل ما ندارن، اونا امام صادق ندارن، امام باقر ندارن، حضرت رضا ندارن، صدیقه کبرا ندارن، زین العابدین ندارن، تمام کارگردانان اونا کم سواد بی سواد، چیزی بلد نبودن بگن. اما همین روایت ما ارزش عالم رو داره که موسی بن جعفر می‌فرماید یا هشام ان لله علی الناس حجتین، خدا برای مردم دو تا چراغ راهنما داره، حجت ظاهره و حجت باطنه. یه چراغ نشون دهنده راه آشکار، یه چراغش هم باطنی. اما ظاهرت و فررسل و الانبیا و الائمه علیهم السلام، چراغ آشکارش انبیا و ائمه هستن، و اما باطنت و فالعقول، چراغ باطنش هم عقل که کلیات ضررها رو نشون میده. کی حجت برش تمام میده؟ یعنی اوباما نمیفهمه، قبلیش بوش نمیفهمید که 1,000,000 نفر رو در عراق کشتن بده. یعنی نمیفهم، یعنی این هیکل 80-90 کیلویی در امریکا حالیش نمیشه 1,000,000 مرد و زن و جوان و بچه در شکم و آتیش روشون روختن و خاکسترشون کردن؟ اینو نمیفهمه بده. اون راننده‌ای که به دستور عربستان تو بحرین از رو مردم زنده زنده رد میشه و مردم رو تیکه پاره میکنه و زیر چرخ ها له میکنه، نمیفهمه بده؟ واقعا نمیفهمه. هر کی بگه نمیفهمه خودش نفهمه، البته اونم نفهمه، اونم نفهم. خیلی جالب کلام ائمه ما که احدی در عالم نمیگه این که حجت بهش تمام باشه. احد یعنی یه عمری آدم 80 سال نمک کسی رو بخوره، نمیفهمه که یه بار به دهنده نمک بگه متشکرم. یعنی آدم سر سفره خدا باشه و نفهمه که به دهنده نعمت، حالا بگو آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها مثل ما خدا رو نمیشناسن که وجود مقدس او بی نهایت غفوره، ودوده، کریمه، رحیمه، آمرزنده است، لطیفه، محسنه، مجمله. بگو این صفاتو نمیفهم، کلی مسئله رو هم نمیدونن عالم صاحب داره، نمیفهمن که به صاحب عالم یه بار بگن تو رو شکر میکنیم به این نعمتایی که به ما دادی. خوب میفهمم حجت تمام به من و شما تمام تره، چون ما صدای انبیا و ائمه‌رم شنیدیم و صدای قرآن، و به اونام به اندازه عقلشون حجت تمام. ما اگه اهل گناه باشیم بریم جهنم، عذاب ما از اونا بیشتره، چون ما هم صدای خدا، هم انبیا، هم ائمه، هم عقل رو شنیدیم. او ممکنه در قیامت تا 30 سال پیش بگه من صدای تو رو نشنیدم، صدای انبیا رو نشنیدم، همون صدای عقل رو که شنیده. البته هنو صدای خدا و انبیا تو جهان پخش، برگردم به اول حرف. تمام اون چه رو که خدا به زبان قرآن بیان کرد، به زبان انبیا بیان کرد، به زبان ائمه بیان کرده، فقط به خاطر عشق و علاقه و محبتش به بندگانش خواسته با این نسخه‌ای که داده، با این پرونده‌ای که به نام قرآن باز کرده و کلام انبیا، بندگانش یه دنیای پاکی با عمل به این آور خودشون بسازن و پشتر این دنیا آخرت پاک میاد. علاقه، محبت. خب این کلی مطلب، یه سلسله دستورات پروردگار که از شب اول این مجلس مطرح شد در رابطه با مال، ثروت. پرونده مال خیلی گسترده است در قرآن و روایات. کلیاتش اینه که به دست آوردن ثروت و مال از دو راه ممکنه، مشروع و نامشروع، یا به عبارت قرآن حلال حرام. فعلا من با پرونده جاده نامشروع و حرامش کار ندارم. من بحث مالو از ریشه شروع نکردم، از وسط شروع کردم که من با لطف خدا، با محبت خدا مالی روزیم شده، اضافه دارم در زندگی، نیازیم ندارم، پول فراوان، زمین فراوان، ملک فراوان، ارث فراوان، همه هم حلال، بفرمید همه پاک، همه شسته و رفته. نسبت به اضافه های من، این عاشق من و این محب من یه دستوراتی داره که مجموعه دستوراتش در کلمه انفاق جمعه، یعنی هزینه کردن برای پر کردن خلأهای دینی مردم، خلأهای مادی مردم، خلأهای زندگی مردم. این دستور خیلی به نفع ماست. اول باید بیاییم وعده خدا را باور کنیم، باور کن، یعنی واقعا قبول بکنیم خدا راست میگه، خدا درست میگه، خدا داره به ما سند قطعی میده. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، داستان زندگی کسانی که مال خود رو، یعنی اون اضافه، به ما حق ندادن دار و ندارمون رو حراج کنیم بگیم مال خدا، نه. قرآن مجید به همه ما میگه ولا تنس نصیب کمن دنیا، سهم خودت رو هزینه نکن، حق ندید خودت نسبت به مالت حق مسکن داری، حق لباس داری، حق خوراک داری، حق مرکب داری، حق عروسی کردن برای بچه‌ها تو داری، حق خونه خریدن برای اونا هم داری. هیچ‌وقت اجازه ندادن انبیا یه نفر بیاد کلیتا رو بهشون بده بگه آقا ما همین یه لباس بستمونه، میریم علف سبز شیرین بیابون رو میخوریم، دار و ندار ما رو در راه خدا بده. هیچ پیغمبری قبول نکرد، چون عقلیم. اما یه اضافه های مردم تو این بانگاه دارن وحشتناک. وحشت باش. تو خیابون میرداماد یه خونه خیلی گرون قیمتی بود، پیر مردی 82 سالش بود تو این خونه 3 تا پسر داشت. یه روی این 3 تا پسر اومدن خونه باباشونو کشتن، بعد اومدن کلونتری گفتن 4-5 نفر با لباس یه نهاد دولتی ریختن خونه پدر ما، پدر ما رو کشتن و در رفت. دیدنش کاراگان چیره دست قوی و هنرمند و با فکری رو اووردم با این ستا صحبت کرد، معلوم شد که ستایی کشتن باباش. تحویل دادگاه دادنش، تحویل یه قاضی بزرگوار با کرامت. گفت پدرتونو چرا کشت؟ اون وقت قضیه مال 14-15 سال پیشه، نزدیک اون وقت 1 میلیارد باباه پول داشت تو بانک. من نمیدونم 15 سال پیش 1 میلیارد با حالا تفاوتش چقدر بوده. الان که پول کیلوییه، اون وقت دونه‌ای بود. الان بعد 1 کیلو کاغذ تو جیبتون بریزین برین سر محل یه ماست و یه پنیر و یه سبزی به خلین خودم بده کار میشه. نیم خدا خدا میکنید سر برج نیاد پول گاز و برق و آب و بعضی ها وحشت دارن از آخر برج که باید هستی و نیستی درآمدشون رو بدن، بازم کم میاد. شما چرا کشتین پدرتون؟ گفتن آقای قاضی هر چی معطل شدیم بیمیره پولاشو برداریم، دیدیم نمیمیره نامرد. خب پیرم از این 1 میلیارد تومان چقدر خرجی تو می شد؟ چند متر لباس می خواست؟ چقدر غذای شکم می خواست؟ بیرونم که نمی رفت. اقلن 1 میلیارد می فرستادی اونور، بعد خودت دنبال پولاد می رفت. خدا که گفته من مشتری پولتم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، با پول بهشت منو بخر. یه روایت از انسان کامل، بیدارترین انسانها، با فضیلت ترین انسان ها بعد پیغمبر، امیر المؤمنین بخونم، شر الاموال، شر الاموال، مالم ينفق فی سبیل الله من ولم تعد زکاتو، بدترین ثروت، ثروت انباشته مونده است که مالکش در راه خدا چیزی از این ثروت رو انفاق نکنه. این بدترین ماله که وبال گردن صاحبش. و اضافه شو در راه خدا پرداخت نکنه. و افضل المال، بهترین و زیباترین مال، امیر المؤمنین می فرماید مالیست که قضیت به حقوق تمام حقایی که خدا در اون مال خدا قرار داده ادا بشه، بهترین مال. امیر المومنین یه پول که گیرش میومد میذاشت کف دستش با پول حرف میزد، میگفت تا پیش منی مال من نیست، بدمت به خدا تازه میشم مالک. بدمت به خدا میشم صاحبت، من تو بانک باشه و تو صندوق من حمالت، هر شبم باید با دلغوره بخوابم که نکنه یه قانون تصویب بشه بیان سراغ بانگاه بگن یا لپورای اضافه رو بده، یا دوز بیاد صندوق رو برداره ببر. بچه هم که اگه حیوان باشن میان بابا رو میکشن، میگن دیر شده مردنش، هرچه نشستیم نمورد، کشتیمش پولا رو ببریم. هرسان محکوم به اعدام شد، نه پدر از این پول چیزی گیرش اومد برای آخرت، نه این بچه ها، هر دو ناکام، پسرها ناکام، پدر ناکام، پدر بیچاره و بدبخت، پسرا بدبخت. وارث خوبم امروز مردم انگشت شماره، انگشت شمار. یکی مرده بود، من رفتم پیش پسراش، گفتم من جوونی های باباتون رو یادمه، خیلی جون کند براشون، یک کاری برای آخرتش بکنید، من وصیتشو خوندم، نوشته سلسمو چی کار بکنید. گفتم بابای ما دیوانه بود، بابا برو پی کار آخرت، بابام من خودمون مردیم که پولاشو بخور. نکنه پولم شر پولها باشه. آیه رو تمومش کنم، این سند خداست. مثل الذین ينفقون فی سبیل الله، اونایی که پولشونو با خدا معامله میکنن، کمثل حبت، پولشون مثل یه دونه دانه میمونه، کمثل حبته، یه دانه گندم که میدن به زمین، انبتت سبع سنابل، این یه دونه خودشو تبدیل به هفت خوشه میکنه. دیدید که فی کل سنبلتن ما تو حبه، در هر خوشهی 700 دانه است، 100 دانه است، یه دانه خودشو تبدیل به 700 دانه میکنه. پولتونو که به من بدین، والله یضاعف لمن بشا، من یا 700 برابرشو برمیگردونم یا عددو میشکنم، والله و واسع اون علیم، بی نهایت برمیگرد. اما این مردم باور کنن این سند خدا رو، باور کن. دختری از شاه شهیدان حسین بود، 3 ساله به غم و شور و شم، گفت کجا شد پدر مهربان، از چه نیامد بر ما کودکان، گر زمن دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده است. اینا رو داره نصف شب تو تاریکی خرابه برای عمه میگه. اگه بابام از من ناراحته، بچه های دیگه چی؟ از اونام ناراحته که نمیاد. گرز من دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده است. گفت بدو زینب زار ای عزیز، این قدرش از غم هجران مریض. کرده سفر باب تو این چند روز، این قدر ای شمع فروزان مسوز. ناله تو شعله به عالم زمان، بارق بر خرمن آدم زمان. رفت به خواب و زتنش رفت و دید مه روی پدر را به خواب. دست زد و روی پدر بوسه داد. پیش پدر لب به شکایت گشاد، که پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من. رفتی و مازار به دوران شدی، دست خوش فتنه عدوان شدی. یه مرتبه بیدار شد، دید خبری از بابا نیست، اینقدر گریه کرد که تمام زنان و دختران به گریه نشستن تا سر بریده باباش رو براش آوردن. وقتی سر و بغل گرفت گفت بابا من از دو سه تا سؤال دارم. این الذی ایتمنی فی صغر سنی، من که در این سن بابا میخواستم، کی منو یتیم کرد. من الذی قطع وریدک، رگهای گردن تو کی برید. من الذی خذب شیبه، محاصر تو به خون سر کی رنگید.